رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
دعوت به گفتگو مخصوص آدم‌هایی است که جایی در زندگی‌مان دارند و وزنی در دنیایمان پیدا کردند. آن کسی که با او پیوندی آسمانی و تاریخچه‌ای مفصل از آرامش و عاطفه در حافظه‌ات داری. آدم با هر دعوت به گفتگویی در جستجوی راز خوشبختی است. راز خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت به محضر همه شما عزیزان و مهمانان خوب برنامه‌مون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باعث سعادت امروز هم ایشالله پس و گفتگومون رو در حوزه رابطه مؤثر زوج با هم پیگیری میکنیم در این برنامه راز خوشبختی. امید به خدا بتونیم امروز هم با هم با تمرین ها و نکاتی که در گفتگوی با همدیگه پیش میبریم، به ویژه تمرین ها، بتونیم اثرات خوبی رو توی زندگیمون به تدریج ببینیم. من این نکته ای که تو هر جلسه و هر برنامه یادآور میشم، مجدد اینجا به جهت اهمیت بسیار زیادش خدمت شما عرض میکنم که دانش‌های روانشناختی به اندازه کافی تو ذهن ما هست. خیلی الان مسئله ما کمبود علم و دانش نیست. هر کسی خیلی خوب میدونه وظیفش چیه، باید چه آگاهی هایی رو داشته باشه. ممکنه یه سری کم بوده آگاهی ها هم باشه. خب نیتمون هم توی برنامه همینه که این آگاهی رو بالا ببریم. اما یه چیزی که بیشتر ما ازش داریم ضربه میخوریم اینه که اون دانشمون رو، آگاهیم رو تبدیل به یه سری تمرین و فعالیت ها نمی کنیم. ببینید، ما سختی سر به زنگه ها قرار میگیریم، اون لحظه‌ای که باید اون آگاهی بیاد تبدیل به یک رفتار، شاید بهترین رفتار بشه، نمیشه. چرا؟ چون قبلش تمرین نشده. مثل یک آدمی شما فرض کنید که مدت‌ها به طور تئوری شنا کردن رو یاد گرفته، بیرون استخر، بیرون آب، بیرون دریا. خب بعد یه مرتبه سواری قایقی، سواری کشتی است، اون قایق غرق میشه. این هیچ وقت تا حالا تو آب تمرین نکرده، در صورتی که شاید سالیان سال بیرون آب این شنا کردن و تئوری بهترین اساتید هم بهش درس دادن، بهترین کتاب ها هم خونده، ولی وقتی در سر به زنگاه قرار میگیره که اگر اون چیزی که یاد گرفته میخواد حالا به کار بگیره، او احتمالا غرق خواهد شد. چرا؟ چرا اون دانشش رو در شرایط بسیار معمول و در شرایطی که نبیه به زنگاه، نه یک شرایط پرخطر، اونها رو تمرین نکرده. شناگر قابل مملو و صرفا دانش نیست. دانش حتما داره، اصول تکنیک شنا رو، انواع شنا رو خوب بلده، اما اون کسی شناگر خوبی است که اون دانش رو تمرین کرده، استادی کنارش نشسته، معلمی کنارش نشسته، هی اون آگاهی ها رو تبدیل سری فعالیت کرده. اگر لذا ما مدلمون توی بحثایی که تا حالا داشتیم و خواهیم داشت این گونه است که هر چیزی من میگم تمرین میکنیم، از این جهته. رضا، من خواهشم، آنچه که در جلسات پیشم عرض کردم، زن و شوهر خوب، زن و شوهری هستن که با هم هفته لااقل یک رو 20 دقیقه با هم تایم بگذارم برای همین تمرین ها. اگر نکنیم سر به زنگ ها دچار اشتباه میشه، اگر نکنیم سر به زنگ ها خطا خواهیم کرد، بعدش پشیمون میشم. من به نظرم این کارو بد میکردم، این کارو میکردم بهتر نبود. خب چه فایده؟ اتفاقی که نباید بیفتاد افتاد دیگه. از اگر این یک رو 20 دقیقه، عدد زیادی هم نخواستم، یک رو 20 دقیقه در هفته رو برای هم دیگه وقت نگذاریم، اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. آیا لازم حتما این فعالیت ها و تمرین ها رو یک روانشناس بیاد بگه؟ نه. مدلی که تا حالا داشتم یا اینه که امروز بخوام بگم، میبینید خیلی راحت شما خودتون میتونید خیلی از مباحث دانشی رو تبدیل به تمرین کنید ان شاء الله. خب این نکته اولام جهت یادآوری. اما بحثمون امروز راجع به مدیریت تعارضه. امروز میخوام راجع به مدیریت تعارض با هم چند تا نکته رو با هم گفتگو کنیم و ان زوج خوب ما که امروز در خدمتشون هستیم بتونیم با کمکشون به معنی واقعی جا بندازیم و اینکه چیکار باید کرد. اولا اینکه ما توی قصه تعارض یه سری خط قرمزها داریم. این خط قرمزها یعنی یه سری کارهایی که در بدترین شرایط ممنوعه، حق ندارم انجام بدم. حالا شاید اگر بی توجه به این خط قرمزها باشم، وقت اتفاقاتی بیفته که جبرانش سخت و بلکه بعض وقتا غیر ممکنه. این خط قرمزها اول باید توجه بشه. من یکی دوتاش میگم، میخوام شما هم به من کمک کنید ببینم شما هم نسبت به خط قرمزها آگاه هستید یا نه. مثلا یکی از خط قرمزهای ما ترک خونه است یا ترک مکانی که در حال گفتگو هستیم. وقتی من به جدل افتادم، به ناراحتی افتادم، احساس کردم حالم اصلا خوب نیست، به هیچ عنوان نباید محیط رو ترک کنم. بعضیا میگن که اگه من محیط رو ترک نکنم کار خطایی میکنم. اب نداره، میتونم برم توی اتاق، میتونم از اون فضا فاصله بگیرم، ولی ترک خونه ممنوع. از دیگر خط قرمزهای ما صحبت‌های منفی درباره خانواده طرف مقابله، در مورد پدرش، در مورد مادرش، در مورد برادر، در مورد خواهر، در مورد عزیزانش که او رو خیلی دوست دارند، اگر چیزی بگید عملا پارو خط قرمز گذاشتید. گاهی اوقات اینها جبرانش خیلی دشوار و بلکه غیر ممکنه. این نکته دوم. نکته سوم از خط قرمزهای ما صحبت از جدایی و طلاق. شاید بگید من بهش فکر میکنم، شاید بگید که من در موردش گاهی اوقات تصور میکنم اگر بشه چی میشه. اولا اینکه فکر کردن در موردش حتما باید با یک کسی باشه که مشاور خوب عاقلی که احساس کنم از گفتگو با او بتونم به این نتیجه برسم که کار درستیه کار غلطیه. شاید فکر کردن خودم که کمک نمیکنه، اما طرحش، اینکه بین خودمون این رو مطرح کنیم، از اول من اشتباه کردم با تو ازدواج کردم، حتی بهش مطرح کنم، فکر میکنم ما باید به جدایی فکر کنیم، فکر میکنم اگه ما جدا شیم زندگی برای هر دومون بهتر میشه. مطرح کردنش به هیچ عنوان درست نیست و جزو خط قرمزهای مدیریت تعارضه. سه تا گفتم دیگه، شما هم بگین. آفرین. قهر کردن از خط قرمزهای ماست. شاید بگی خب دوست ندارم با حرف بزنم، دستش عصبانیم. مگه اگر کسی سه تا حالت داریم، یا حالت قهر کردنه، یا حالت گرم صحبت کردنه، یا حالت هم خیلی عادی کنار هم زندگی کردنه، اما نه طولانی، نه به معنی سردی، یعنی با هم غذا اون بخوریم، با هم چه میدونم بعد بریم بخوابیم، بریم بخوابیم، با هم صبحانمون رو میخوریم، با هم قراره حتی پیاده روی بریم، پیاده روی بریم. آخه ما همیشه وقتی هم پیاده روی میرفتیم خیلی گرم با هم صحبت میکردیم، با هم شوخی میکردیم. باشه، ممکنه اون حالت گرمی نباشه، ولی قطع ارتباط روزانه بسیار خطاست. ده امشب من شام نمیخورم، بعد وای میستم میخواد بره مثلا بخوابه، نه من الان نمیخوام بخوابم. نه، خیلی عادی با هم گفتگو کنیم. اگر یکی تو خونمون باشه مثل بچه ها که خوب حواسشون جمعه به پدر و مادرها، یه جوری عمل کنید که اونها متوجه نشند و البته من پیگیری کنم مسئله رو حل کنم. پس قهر کردن به نوعی پرخوشگری خاموشه. ما به قهر کردن هیچ وقت به عنوان یک روش حل مسئله میتونیم به همسر بگیم که همسر جا یه 3-4 ساعت دوست دارم رفتار خودم و اتفاقی که افتاده فکر کنم، به من این فرصت رو بده، من بعد 3-4 ساعت در مورد موضوع مجدد با هم صحبت میکنیم. من یه مثال بزنم که شاید بهتر جا بندازه. بعضی میگن من در شرایط بسیار پرفشار اصلا نمیتونم خوب عمل بکنم. من پاسخم اینه که تصور کنید توی خونه هستید، دارید در حال جدل پیش میرید، امیدوارم برایش کسی تویش خونه پیش نیاد. همین که تو اوج جدل هستین یا زنگ در خونه رو میزنن، حالا آقایون فکر کنن مادر زن و پدر زن، خانم‌ها فکر کنن مادر شوهر و پدر شوهر، اومدن نمیتونید باز نکنید. از خلاصه وارد خونه میشن، پلا بالا میان وارد خونتون میشن و خب شما نمیخواید، هیچ گونتون دوست ندارید که اونا بفهمن که چه اتفاقی بین شما افتاده. تا چند سال پیش واقعا به شدت عصبانی بودید، داشتید داد میزدید، داشتید جدل میکردید، داشتید احساسات منفیتون رو به همسرتون نشون میدادید. وقتی اینا میان چجوری عمل میکنید؟
من به شخصه سعی میکنم که تا جایی که میشه خودداری کنم، ولی تا یه حدی. اگر از دست پسرشون اینقدر ناراحتم، خب تا یه حدی که احترامشون حفظ بشه.
فرض کنید نمیخواید به هیچ عنوان اونا بفهمن که حتی بین شما یه مقداری ناراحتی وجود داره، میرید چای میریزید به همسرتون، چجوری چای تعارف میکنید؟ بهش چی میگی؟
اصلا نمیریزید برای همسر.
نمیخواید بفهمن، اصلا نمیخواید،
احساس میکنید بزن میتونم و سعی میکنم که بروز ندم، متوجه نشن به ایشون.
بروز ندی چه رفتاری با همسری که چند سال پیش؟
عادی برخورد میکنی؟
خیلی عادی
مثل همیشه.
پس میشه
ترجیح همینه که موکول کنم به زمان دیگری.
من مثال از این جهت زدم که ماها توی شرط خاصی قرار بگیریم، به راحتی میتونیم رفتارمون رو کنترل کنیم. من اینو در پاسخ اونهایی که میگن که من در شرط بسیار پرفشار نمیتونم رفتارم رو کنترل کنم، من اینو اصلا قبول ندارم، به هیچ عنوان من اینو قبول ندارم.
خب
ما نمیخوایم جانم.
سخته،
خیلی سخت،
برای همه ممکن نیست.
من این مثال زدم، لطفا همه خودشون توی این شرط قرار بدن، بسیار دشواره، قبول دارم، ولی شدنیه. یعنی من میخوام بگم خط قرمزایی که الان داریم تعیین میکنیم که پاروشون نگذاریم بسیار دشواره. دلم میخواد پا بزنم رو خط قرمزا، ولی بدونیم که پارگشتن رو خط قرمزها برگشتش و جبرانش بسیار مشکل تره تا اینکه الان تحمل کنم که پا روی خط قرمزا نگذارم. خب پس این خط قرمزایی که با هم شمردیم و واقعا بهش توجه داشته باشید. یه دونه هم اضافه کنم، دشنام دادن، توهین کردن، کلمات مسموم. با عصبانی هستی، عصبانی هستی، راجع به احساساتت حرف بزن. چرا او رو زیر سوال میبری؟ تو آدم بدی هستی، تو آدم، من دوست ندارم این کلمات منفی حتی تو فضای رسانه استفاده کنم، بگه هر کسی تو ذهنش بیاره دیگه. توهین، تحقیر، دشنام دادن، عرض شود که یک قضاوت منفی کردن، ممکنه بعض وقتا هم این قضاوت شامل حالش باشه ها، ولی که دردی رو دوا نمیکنه برای من، که او رو خشمش رو بالاتر میبره. پس قهر کردن، ترک خونه، از شاید که کلمات منفی استفاده کردن، از خانواده هم دیگه کلمات منفی استفاده کردن یا توهین کردن به خانواده، اینا چیزاییست که در مدت تعارض باید رعایت بکنه. هرچند که عرض کردم هیچ مشکلی نداره، اگر من در شرایط احساس میکنم نیاز به تنهایی دارم بگم دوست دارم یه چند ساعتی تنها باشم، مثلا ظهر اتفاق افتاده میشه تو غروب فعلا صحبتی با هم راجع موضوع نکنیم، من خود راجع خودم فکر کنم ببینم چگونه است. خب سهم گذاری. سهم گذاری یعنی چی؟ یعنی که من بیام نسبت به اتفاقی که افتاده خیلی منصفانه شرایط خودم رو در برابر او ببینم، به این صورته که من برای اینکه بتونم یک مدیریت مسئله یا تعارض یا حل مسئله تو رابطه داشته باشم، بعد برم بشینم جای اون، دقیقا بعد برم بشینم جای اون و شروع کنم طرف مقابلم رو در واقع روش گفتگو و روی اختلافمون با هم صحبت کنیم. تصور کنید آخرین باری که یک ناراحتی بینتون پیش اومد، اون ناراحتی رو من یکی دو دقیقه سکوت میکنم که روش یه تمرکز خوبی داشته باشید، اون ناراحتی رو که بینتون اتفاق افتاده هر کسی بره بشینه جای یه طرف مقابل و از نگاه او به مسئله نگاه کنه. فرض کنید مثلا شما یه قرار ملاقاتی داشتی، قراری داشتید، بعد همسرتون میومد خونه، میرسید به اون، دوتایی با هم میرفتید به اون محل قرار ملاقات، اون ملاقات بر شما بسیار اهمیت داره، همسر شما خیلی دیر اومده و عملا شما به ترافیک، ساعت خاص ترافیک خوردید، به اون ملاقاتتون نرسیدید، یک شرایطی رو، یک موقعیتی رو، یک پروژه‌ای رو از دست دادید و وقتی که اون رو از دست دادید و براش هم خیلی زحمت کشیدین، خیلی تلاش کردین که بتونید اون موقعیت رو بر خودتون ایجاد بکنید و به خاطر تاخیر همسرتون و به خاطر خوردن به ترافیک به خاطر تاخیر او اون پروژه و اون کار و اون پیشنهاد خوب رو از دست دادید. شدیداً از همسرتون ناراحتید. این اتفاق تمام شد. دیگه هم قابل جبران نیست. اما الان اگر من اشتباه عمل کنم ممکنه دومین پروژه و مهمترین پروژه زندگی یعنی همسرم هم از دست بدم. بخوام با کلمات منفی با قضاوت‌های زیاد. حالا تمرین به این گونه است که الان اینو شاید خاصه اینو نمیشه الان کاری انجام داد. ما برای اینکه در شرایط مشابه بتونیم عمل کرده بهتر داشته باشیم داریم روی این صحبت میکنیم. لطفاً باید بریم بشینیم سر جای طرف مقابل، اتفاق رو بازسازی کنید. اینجوری شد، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. لذا در یه گفتگو اون اتفاقی رو بازسازی کنید، بعد برید بشینید جای طرف مقابل. یعنی خانم بشینه جای همسرش، آقا هم بشینه جای همسرش و شروع کنه از اتفاقات دو مرتبه صحبت کردن. روشنه؟ ما به این میگیم تمرین سهم‌گذاری. تمرین یعنی چی تمرین سهم‌گذاری؟ یعنی من بیام سهم خودم رو با سهم طرف مقابلم پیدا بکنم. حالا وقتی که من نشستم جای طرف مقابل، واقعا از زاویه طرف مقابل به مسئله نگاه کنم و طبیعتا یه اتفاقی میفته. اون اتفاق رو من میخوام بعد اینکه تمرین رو اجرا کردیم ببینم خودتون حسش میکنید یا نه. یعنی مقداری گویی حل اون مسئله، حل اون تعارض، حل اون مسئله که منو شدت عصبانی کرده، من رو چگونه نگاهم رو حسم رو نسبت به مسئله چگونه تغییر میده. اینو من بنی مثال گفتم. شما میتونید یک موضوع دیگه ای رو انتخاب کنید از آنچه که بین زندگیتون تاکنون اتفاق افتاده. خوبه؟ یکی دو دقیقه روش تعاملی بفرمایید، انتخاب بفرمایید. شما عزیزانم همینطور هر کی از زاویه طرف مقابل به مسئله نگاه کنه، شما اگر چیزی از اتفاقات زندگیتون، حتی اگر بخواد بگید نه من قبول ندارم این روش تو، این جواب نمیده به این علت، اگه اتفاقی واقعا افتاده میشه تعریف کنید اون موضوع رو، به عنوان یه مثال مطرح کنید. نه میخوام برام تعریف کنی. آره من میخوام با مثال شما یه خورده موضوع رو بیشتر باز کنم و روشن‌تر کنم.
سلام عرض بکنم خدمت همه عزیزان و جناب عالی.
زنده باشین، متشکرم.
دقیقا مثالی که زدین یکی از اساسی ترین مشکلات خود بنده توی زندگیم بوده و هست. معمولا من خودم آدم آن تایم، یعنی هر قراری که دارم 5 دقیقه 10 دقیقه حتی جلوتر سر قرارم هستم، ولی خب همسرم کاملا انسان بی نظم و بدون برنامه ریزی، یعنی همه کاراشون رو اینجوری انجام میدن. خب این مسئله خیلی منو اذیت میکرد و خیلی کشمکش های خیلی زیادی داشتیم تا اینکه به جلسات حالا مشاوره یا توی حوزه توسعه فردی که برای آموزش میرفتیم با این حوزه آشنا شدم و دقیقا همین مسئله که حالا شما میگین تمرین کنین رو من بارها تمرین کردم.
خب
که یه جورایی با مهارت همدلی قضاوت نکردن از دیدگاه ایشون، دوتا فرد متفاوت به با این تکنیک NLP که به تعداد افراد روی زمین دنیا وجود داره، هر کسی با نگرش خودش داره زندگی میکنه، بارها بارها این مسئله رو خب رفتم و برگشتم و مدلای مختلف رو تمرین کردیم. یعنی تونستم که با همسرم بتونم با ملایمت، برعکس این که خیلی خودم یکی از نقاط ضعفم اینه که خیلی سریع عصبانی میشم، خیلی آسان تحملم، مخصوصا در برابر همسرم خیلی پایینه، با هم دیگه در این رابطه صحبت کردیم. من گفتم که در این رابطه اذیت میشم که مثلا شما، ایشون منو آدم عجول میدونن اصلا. لازم نیست آدم همیشه سر موقع برسه. حالا گفتم حالا نیم ساعتم دیرتر، یه ساعتم حالا وایستادی دیگه، اشکال نداره. دیدگاه ایشون کاملا اینجوریه و بنده هم که همچنان آن تایم. به راه حلی که رسیدم بود که همسر من هیچ جوره نپذیرفتن، که یعنی ما بعد از حتی جلسات مشاورم آخر سر وقتی مشاور به ما گفتش که خب روابطتون چجوریه، همسرم گفتن که خیلی ممنون، خانمم خیلی بهتر شده، من که مشکلی نداشتم. خانمم خیلی بهتر شده، ولی خب این بهبوده. حالا من خودم الان خیلی کمتر اذیت میشم، چون واقعا آموزش ها خیلی به خودم کمک کرد و این بود که واقعا پذیرفتم که همسرم این مدلیه.
آفرین.
من چه کار کنم که ایشون حالا حداقل بپذیره که منو معطل کرده، یا اینکه یه راه حلی براش پیدا کنم که اون لحظه خودم کمترین آسیب رو ببینم. چون به هیچ عنوان آدم یه نفر دیگر واقعا به این نتیجه رسیدم که آدم نمیتونه تغییر کنه.
آفرین.
و راه حلی که پیدا کردم پذیرفتن همسرم بود.
آفرین.
من ایشون رو انتخاب کردم، مدل شخصیتی و اون مدلی که هستن رو تا اونجایی که میتونم میپذیرم، و وقتی هم که حالا یه چیزی منو اذیت میکنه، حالا توی این دیر و زود اومدنه یا هر مسئله دیگه، سعی میکنم که یه کوچولو صبوری کنم، سکوت کنم و توی یه زمان مناسب که خودم عصبانی نباشم فقط بهشون فیدبک بدم که من از فلان مورد ناراحت شدم و دیگه ادامهش ندم، چون ادامه دادنش منجر به این میشه که ایشون میگه که من مشکلی ندارم، تقصیر شما، و این همچنان هستش. یعنی من بعد از 15 سال و 7 ساله که تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، خودم رو تونستم تغییر بدم ولی هنوز همسرم رو نتونستم تغییر بدم. ولی بعد از این چند سال حداقلش اینه که خیلی خوشحالم که دیگه خودم به اون اندازه قبل، حداقل میگم اگه 100% اذیت میشدم، الان اون 100% شده 80%.
خیلی
80% کاهش پیدا کرده.
خیلی خوب. خیلی.
و تونستم باهاش کنار بیام و بهترین روش به نظر من پذیرفتن ایشون بوده با همون مدل شخصیت.
مرحبا. خیلی انتظار داشتم بعد اینکه چند نفر صحبت کنن این کلید واژه طلایی رو بشنوم، مخصوصا استفاده نکردم ببینم شما بهش میرسید یا نمیرسید. یعنی اولین و مهمترین چیز در بحث مدیریت تعارض این نیست که من برم او رو تغییر بدم. یادون نره ما آدم ها وقتی تو زندگیمون هستیم حداقل خوشبینانه زود ازدواج کرده باشیم، 20 سال، 23 سال، 24 سال، 25 سال از عمرمون گذشته، عملا شخصیت به طور جدی شکل گرفته، ممکنه تغییراتی ایجاد بشه و اونهایی که همش در حال دنبال تغییر دادن طرف مقابلن و حال خوبشون رو در گروه تغییر طرف مقابل میجونن، هیچ وقت حالشون خوب نخواهد شد. نه، اصلی ترین چیزی که در مدیریت تعارض بسیار به ما کمک میکنه همین کلید واژه طلایی پذیرشه. من بپذیرم این آدم رو، خب این اینه، بپذیرم که این شرایطش این گونه است، بپذیرم که من اینو نمیتونم تغییر بدم، بپذیرم که این ویژگی ها او شک گرفته و او اگر این ویژگی هاش رو مخصوصا مثل مثال همسرشون اصلا بد نجونه تغییر نمی کنه، چون رو بد نمی دونه. آدم چیزیه که بد بدونه تغییرش میده. اگر تونستید کمکش کنید تو گفتگو بعد از پذیرش که این ویژگی خوبی نیست، شاید بتونید گامی در مسیر تغییرش بردارید. ولی اول من بپذیرم تا بتونم تغییر بدم. بعضیا از ابتدا دنبال تغییرن. روی این پذیرش باید خیلی فکر کرد. من نمیتونم لزوما ویژگی همسرم عرض میکنم، مخصوصا اونایی که فی نفسه بد نیست، یه تفاوت ماست. یه نفر سرعتش بالاست، یه نفر سرعتش کمه. ممکن حتی یکی نفر اون سرعتش کمه بی‌نظم هم نباشه، ریتم زندگیش کنده تره، ولی زاینا با هم اختلاف میخورن، اختلاف ناراحت کننده است، زجر میده، رنج میده، و من با پذیرش بتونم این فاصله رو کم و کمتر کنم. در مثال خیلی خوبشون این گونه بود. خیلی متشکرم از همراهیتون و توجهتون و بزرگواریتون در جلسه امروز. شما مخاطب عزیز که برنامه راز خوشبختی رو میشنوید، میتونید تست ها و پرسشنامه ها و تمرین ها و گفتگوهایی که داریم رو در واقع در این برنامه در واقع ازش صحبت میکنیم در پیام رسان بله رادیوی سلامت جستجو پیدا کنید که بیشتر بتونیم با ما همراه باشید. با چکر از توجهتون، خدا نگهدار همه شما.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید. شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامه.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون